من اشاره کردم، یعنی یک اقدامات و یک سیاست‌هایی که مبتنی بر باید هاست باید انجام بشه، همون راهکارهایی که در قانون هوای پاک پیشنهاد شده و یک سری مواردی کارهایی نمی‌کنیم همزمان با این که داریم مقابله میکنیم با منابع انتشارآورنده، اقدامات افزاینده نباید داشته باشیم. ما الان خیلی از کارهایی که در شهرهای مرکزان شهرهای ما داره انجام میشه مغایر و متناقض با سیاست‌های کاهش آلودگی هواست. ما اگر این بار خروجی رو بیام در واقع کنترل بکنیم، از این بار ورودی رو رها بکنیم، خواهی که انگار هیچ کاری انجام ندیم. علارغم این که خیلی اقدامات انجام شده، من بارها این اشاره کردم اقداماتی که دستگاه‌های متولی در حوزه آلودگی هوا داره انجام میدن به اندازه میزان انتشار آلودگی جدید نیست، یعنی ما خیلی عقب‌تر از این موضوع هستیم. ولی در خصوص بحث کاتالیست که جناب علی اشاره کردیم، ما وقتی که سازمان میاد از طریق آزمایشگاه خودش از طریق مرکز تست آلودگی کنترل میکنه خودروها رو خودمون تولید میشن، خب بعدش در قانون خب چند تا در واقع دستگاه هستن که متولی موضوع هستن، یکیش میره در مرکز معاینه فنی، اینی که استاندارد داشته باشه در حال تردد داره انجام میشه حضور مدرد معاینه فنی ما اصلاح میکنیم. دو، پلیس باید از خودروهای دودزا جلوگیری به عمل بیاره، از تردد خودروهای دودزا. متاسفانه بنا به دلایلی که خودتون هم میدونین، شاید ما تو بخش توقف و جلوگیری از تردد خودروهای دودزا موفق نیستیم، مخصوصا خودروهای
آقای گلعلیزاده دیگه، خودروهایی که مثل لوله بخاری دود میکنن که تو شهر نیستن که، همین که کاتالیست نداشته باشه حالا آلایندگی ایجاد میکنه دیگه.
نه برای کاتالیست هم تو اشاره کردم، کاتالیست زمانی که الان فرض کن در واقع
نه اگه کاتالیست یه خودرو ایراد داشته باشه که دود غلیظ نمیکنه ماشین که،
نه دود غلیظ نمیکنه.
خب وقتی این چه پلیس چجوری نمیخوابونه این ماشینو؟
یعنی این مکانیزمش اینه که به طور در واقع به صورت میدانی به صورت رندوم تصادفی از برخی از این خودروها آدم بیاد در واقع،
یعنی پلیس بیاد ماشینا رو نگه داره بیا آقا شما وایسو ببینم آلاینده هست ماشین یا نه.
راهکار دیگه چی هست آقای؟ وقتی 4 سال 5 سال 6 سال 10 سالی خودرو داره کار میکنه و این خودرو اگر معیوب است از استاندارد خارج شد، راهکار دیگه یک معاینه فنیه که سالی یک بار بعد از 4 سال باید معاینه فنی انجام بشه. راهکار دیگه چی هستش؟ یعنی ما بریم در خونه هر کی بگیم ما ماشین تو بیمه
چه؟ ببینید آقای گلعزیزاده، من ممنونم از توضیحاتی که میدید، من احساس میکنم توضیح نیست، اینا توجیهه، اما نکته اینجاست که این کارها رو ببین مادر بزرگ من که نباید انجام بده، گلعزیزاده مسئولین باید انجام بدن دیگه. شما به عنوان مسئول در سازمان وزارت محیط زیست شما باید بخواید، اگه نیاز به قانونه بخواید قانون اصلاح بشه، اگه قانون وجود داره اجرا نمیشه، اگر احکامی هست که باید اجرا بشه اجرا نمیشه، اونا باید اجرا بشه، بالاخره اینا رو باید انجام بدیم دیگه.
قانون آره قانون توی موضوع مشکلی نداریم، چرا نباید بپذیریم که نقش و مشارکت مردم میتونه کمک بکنه؟
خب این مشارکت رو باید بخوایم دیگه. ببینید ما یه جورایی باید مردم رو دعوت به مشارکت کنیم آقای،
بخوام که همین در واقع تولید برنامه‌ای که جناب علی در انجام میدیم، خب اینا یه پیام داره دیگه. ما ببین وقتی قطعی از خودروی ما فرض کن ترمز خودرو لاستیک خودرو دچار عیب میشه، مگه هزینه نمی‌کنیم مالکین تعویض نمی‌کنن؟
چرا؟
خب کاتالیست هم همینه، کاتالیست میجسته هستش بعد از 4 تا 5 تا برای یه عمری داره من. این کاتالیست نیاز به تعویض داره،
بسیار.
نیاز به مشارکت مردم.
متشکرم.
یه پلیس بده به هر مالک و هر خودرو که.
آقای دکتر نوروزی کمتر از 30 ثانیه جمع‌بندی بفرمایید دکتر هست.
خواهش می‌کنم، من کماکان با راهکارهای زرد برای کاهش آلودگی هوا مخالف هستم و همه چی رو تقصیر مردم انداختن رو دور از انصاف می‌بینم. همه چی مشکل از ما سیستم حاکمیتی و دولتی است، اون وقت مردم حتما پا به پای ما خواهند بود.
متشکرم آقای دکتر نوروزی. آقای دکتر گلعزاده از شما هم سپاسگزارم.
متشکرم، خدا
حافظ. زنده باشید.
آخه کی اینقدر مثل تو نابه؟ چی به اندازه یه چشمای تو جذابه؟ آخه کی اینقدر با دلم جوره؟ تو دلم جای دیوونه یه مغروره، اونی که حفظش میمونه یادم به هر کسی جز اون بی‌اعتمادم، اونی که میخوامش و میخوادم، یکی رو دارم ازش نشبگم بر چی کمه هستی بگم اون داره، یکی رو دارم حواسش به منه میاره.
من اول یه تشکر از آقای طهماسبی عزیز بکنم تو این حس عجیب که اعصاب من رو خورد کردن سر یه کاتالیست. یه چای گرم برام آورد. خدا پدر و مادرت برات نگه داره آقای طهماسبی عزیز. خیلی ازت ممنونم. امیر حسین، تو از کاتالیست چیزی فهمیدی از صحبت آقای دکتر گرایی‌زاده؟
واقعیتش رو بخوام من خیلی
تو فضای مجازی دنبال این قضايا هستم.
صحبت‌ها رو گوش نکردم واقعا.
خب نه، حالا من
که واقعا یکی دو ماه دیگه ماشین خودم معاینه فنی داره و احساس می‌کنم که کاتالیزش مشکل داره.
اون چیزی که تازه خریدی؟
بله. رفتم یه سرچی کردم و آقا از اینجا تا میدون خراسان چقدر راهه؟
اینجا ولیعصره. بعد بریم طالقانی تقاطع ولیعصر، اونجا بریم سمت امام حسین، بعدم خراسان. فکر میکنم اگه بخوام با اتوبوس بیارتی بریم
خوب.
مثلا حدودش یک ساعت و ربع، یک ساعت و نیم طول بکشه.
خوبه باز. آقا میدون خراسان یه مغازه‌ای هست.
خوب.
همین الان میری در مدرش سلام میکنی، خوش آمد اینا، کارت ملی بهش میدی، 250,000 تومان هم میدی، همون لحظه بچه ها میان کاتالیزتو عوض میکنن، میری معاینه فنی، ساعت 250,000 تومان.
آینه اگه طول بکشی بیشتر میشه.
بیشتر میشه، میشه 500 تومان. این پارکینگ هم
ببین راهی داره. حالا من واقعا نمیشه به مردم ایراد گرفت، ایراد قانونه و اون مسئولیت اجتماعی که گفت اصلا دنبالش نیستن. راه دیگه این وجود داره به نظر من حسین؟
مغازه بغلیش میگیره 350 تومان. به خدا دارم میگم بابا آگهیش هست مغازه بغلی، فکر میکنم اونور تیز باشه، اونور میدون باشه.
درسته.
یه مغازه ای که میگه تعویض نکنید.
خب
آقا ما یه ماده نانوی آوردیم تعمیر میکنیم براتون با اون
ماده. چیکار میکنید؟
احتمالاً تمیزش میکنه ولی 350 تومانه. همچنان تعمیر گرونتر از تعویضه.
آخه یه زمانی پیکانای قدیم روغن ریزی داشت، می اومدن تو روغنش یه ذره واسکازین می‌ریختن جلوی روغن ریزی رو می‌گرفتن.
آقا اول صبحی
بعد ماشینی که می‌فروختی اولین روغنی که عوض می‌گیری دوباره شروع می‌کرد ماشین روغن ریزی کردن.
خیلی عالی.
فکر می‌کنی تو سوار شدی روغن ریزی بده که حالا حکایت اینه. پس مواد نانو می‌ذارن تو کاتالیستش
تعمیر میشه.
مثل سرنگی که یه چیزی باش تزریق کنی. بسیار خوب. خیلی خوب. نمی‌دونم والا اینا رو ما تبلیغ کارهای منفی نشه چیزی که ما می‌گیم می‌رسه.
ان شاء الله که نمیشه.
خیلی ممنونم. میگم ما که از کاتالیست به جایی نرسیدیم. حداقل بریم بخش تماشاخانه
بریم فیلم ببینیم.
آره حداقل به درد مردم بخوره اینا. بریم بخش تماشاخانه.
اینم یه راز دیگه، دارم رازهای قدیمیمو برات فاش میکنم تا جا برای راز جدیدم بازتر بشه.
من میگم نرو، چون نمیدونیم این یارو کیه، چون مامان مریضه، تو بری تنها میمونه، چون خونه زندگیمون
بابا چی میگی؟ اصلا آقا منم که شاکیم، به من ظلم شده.
اگر نیت یک ساله دارید برنج بکارید، اگر نیت 10 ساله دارید درخت قرض کنید، اگر نیت 100 ساله دارید آدم تربیت کنید. سینماتوگراف آدم تربیت میکنید.
معرفی آثار نمایشی برتر در تماشاخانه.
خب امیر حسین بریم بخش تماشاخانه.
من سلام میکنم در همین بخش تماشاخانه به محمد رضا ایمانیان عزیز. محمد رضا جان سلام.
به نام خداوند بخشنده مهربان. سلام عرض میکنم خدمت همه شنوندگان نازنین شما و همچنین همه دوستان عزیز در استودیو. امیدوارم هر جا که هستید سالم و سلامت باشید. در خدمت ما هستم.
ممنونم محمد رضا جان. خب اول هفته مون رو با چه فیلمی و با چه تئاتری شروع کنیم؟
بله، از اونجایی که ما در هفته دفاع مقدس هم هستیم، میخواستم که فیلممون رو هم مرتبط با این هفته باشه.
بسیار عالی.
و فیلم تکبیر انداز رو میخواستم معرفی کنم به شنوندگان عزیز،
با بازی درخشان کامبیز دیرباز.
بله بله، به کارگردانی علی غفاری و تهیه کنندگی ابراهیم اصغری که از 3 شهریور ما اکران خودش رو در سینماهای کشورمون آغاز کرد. خب این فیلم یک بارم از تلویزیون پخش شد، اما نسخه سینمایی صداگذاری و تدوین اختصاصی و متفاوتی داره که عزیزان میتونن این فیلم رو در سینماها ببینن. برای اولین بار در 39 جشنواره فیلم فجر اکران شد و سیمرغ بلورین بهترین فیلم از نگاه‌های ملی رو هم دریافت کرد. کامبیز دیرباز، امیررضا دلاوری و علیرضا کمالی از جمله بازیگران این فیلم هستن که پیشنهاد میکنم این فیلمو اگر فرصت کردین ببینیم.
بسیار
عالی. اما اگه سری هم بخوام بزنم به عرصه نمایش و تئاتر، دور جدید اجراهای نمایش‌های مجموعه تئاتر شهر هم آغاز شده و از چهارشنبه 31 شهریور ما در تالار سایه نمایش تنها به کارگردانی علیرضا معروفی به روی صحنه رفته که حامد احمدوند، فرزاد تجلی، امیر ارسلان خالویی و ایمان سلگی از جمله بازیگران این اثر هستن که هر شب ساعت 18:45 دقیقه به روی صحنه میره در مجموعه تئاتر شهر. و یک نمایش دیگه هم میخوام معرفی کنم،
سالن سایه میره به روی اجرا دو
بله بله رضا. خب بله بله، در مجموعه سایه تماشاخانه تئاتر شهر. اما در تماشاخانه ایران شهر هم سالن استاد سمندریان نمایش غلامرضا لبخندی که یک موضوع خیلی جنجالی و جذاب داره، نمیدونم شما چقدر خاطرتون هست، یک شخصیتی در کشورمون یک زمانی سر زبانها افتاد به اسم بیجه یا خفاش شب.
شب بله.
که این نمایش داستان این کاراکتر هست، لبخند بدیعی، رضا بهرامی، تینو صالحی و مسعود انتظاری از جمله بازیگران این نمایش هستن به نویسندگی و کارگردانی کهبد تاراج که این نمایش هم ساعت 18:30 دقیقه هر شب در تماشاخانه ایران شهر به روی صحنه میره. یک بار اجرا رفت، خیلی استقبال شد چند سال پیش و حالا دوباره به روی صحنه رفت.
بسیار ممنونم محمد رضا جان. من یه وقت چند ثانیه‌ای خیلی کوتاه از تهیه کننده میخوام که یه کار دیگه معرفی کنم که دیشب دیدم، خنک‌های ختم خاطره که در سایت آپارات هم خودتون بارگذاری کردیم محمد رضا، و با بازی درخشانت من کیف کردم دیشب، دیدم بازی تو در این کار. با توجه به اینکه در هفته دفاع مقدس هستیم، از مردم تقاضا میکنم که در همون اپلیکیشن آپارات هم سرچ کنن، نسخه رایگانش اونجاست. تهیه کننده مونم آقای فرهاد دهنوی تشکر کردن از شما، از عوامل این تئاتر بی‌نظیر و از بازی درخشانت محمد رضا. من هم تشکر میکنم. خودت معرفی میکنی کارو؟
خیلی محبت داری، ممنون و متشکرم. من جا داره اینو بگم که خب نمایشنامه خنک‌های ختم خاطره تا الان 2-3 روی صحنه رفته. برای اولین بار حدودا 11 سال پیش توسط نیما دهخان کارگردانی شد که به روی صحنه رفت، و سال 97 یک گروه جوان که منم افتخار همکاری باهاشون داشتم در سالن حافظ در
و به نظر منم بهترین اجرا بوده محمد رضا، با احترام محبت. به همه رفقای تئاتر
شما محبت دارین. در تئاتر حافظ به روی صحنه رفتش که خب با شروع بحث ویروس کرونا، پاندمی کرونا، گروه نمایش ما تصمیم گرفت برای اینکه یک فضای ایجاد بشه برای اینکه مخاطبین بتونن تحمل کنن قرنطینه ها رو به صورت رایگان در فضای
دست شما درد نکنه محبت. خیلی رفتار درست و عمل قشنگی بود. دستت درد نکنه محمد رضا، ممنونم. ان شاء الله فردا هم در خدمتت باشیم.
ممنونم،
خیلی مخلصم، خدا نگهدار.
روزتون خوش.
من متشکرم از آقای مونی عزیز. زنده باشید.
دقیقاً سر صبح همون لحظه‌ای که چشما باز نمیشن، دل بده به رادیو، گوش بده به صبح و گفتگو. شنبه تا چهارشنبه ساعت 7 تا 8:30 صبح از شبکه رادیویی گفتگو.
موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز.
خب بریم بخش رو در رو رو به اتفاق بشنویم.
گفتگوهای کوتاه درباره اخباری که احتمالاً در 24 ساعت گذشته از آن شنیده اید. رو در رو، بررسی آخرین اخبار فضای مجازی. رو در رو با مسئولان و کارشناسان.
امین حسین، تو این بخش میخوام درباره برنج صحبت بکنیم.
بله.
لطف کن اگه پیامک
سم اول برام که اعلام کردید یه پیامک اومده راجع به همین موضوع، من میخونم. پرسیدن در کوبیده با برنج 100 درصد ایرانی 12000 تومانی که یه نوشابم کنارش میدن از چه نوع برنجی استفاده میشه؟
کوبی 12 تومن.
12 تومن با برنج 100 درصد ایرانی با یه نوشابه.
آدرس اینو بده، نه اون کاتالیست رو.
اینا آدرس ندم بهتره. چرا؟
بسیار خب. آقای مسیح کشاورز، دبیر محترم انجمن واردکنندگان برنج کشور، رو خط ارتباطی بودن. جناب کشاورز خدمتتون سلام و صبح بخیر میگم، خیلی خوش اومدید.
با نام یاد خدا بنده هم خدمت شنوندگان گرامی، دستم در کار محترم برنامه، همچنین موجی تمام جناب علی سلام و صبح بخیر.
محبت دارید آقای کشاورز، خیلی وقت زیارتتون نکردیم، یه چند باری برنامه داشتیم پیش از سال اما سعادت نبود که با شما هم کلام بشیم. موضوع برنج موضوع پیچیده‌ای شده، مثلا به مردم که میگه آه همه چی 5 برابر شده، بالاخره نمیشه برنج 5 برابر نشه دیگه، طبیعیه که اون میشه. اما گاهی برنج مثلا فرض 7-8000 تومانی به 52000 تومان برسه، میدار تلخه دیگه. شما مثلا سال 96 به این طرف یه دفعه این قیمت عجیب و غریب برای برنج میدار، برای شهروندان سخته. یه زمانی میگفتن آقا مقصر وارد کنندگان، خب بعد ثابت شد که آقا این برنجی که وارد میشه مشتری خودشو داره، یعنی همه نمیتونن برنج ایرانی بخورن، بنابراین مجبورن برنج وارداتی بخورن، حالا چه از پاکستان چه از اوروگوئه چه از هند، فرق نمیکنه. اما وقتی برنج داخل گرون میشه، خود به خود روی اون برنج وارداتی هم اثر خودش رو میگذاره. ایراد به کجاست آقای کشاورز که این همه برنج توش تلاطم پیدا میکنه؟
بله، مجدد سلامت میکنم و تشکر میکنم به فرصتی که دادید. ما کم ساعت بودیم که خدمت شما نرسیدیم. و حال برنج همونطور که اشاره شد به عنوان دومین کالای استراتژیک کشوره و این نکته خیلی مهمه، باید بهش توجه کرد. کالای لوکس نیست که میشه بشه حرفش کرد از سفره یا فرض فهمه که کمتر خورد، مثل گندم میمونه.
بله.
و اگر اتفاقی داره میفته، حتی کوچکترین تغییراتش باعث مشکلات و مسائل عدیده میشه که جبرانش خیلی سخته. و حال در یک بازه زمانی که میشه از کنم که از خرداد ماه شروع شد، بعد از اینکه عرض برنج نیمایی شد برای واردات برنج، ما رفتیم سراغ تنظیم بازار و اونجا اعلام کردیم که شما بیاین این دوره ممنوعیتی که برای برنج داره برقرار میشه رو حذف کنید. استدلالمون هم این بود که یک، اول اینکه دیگه برنج به اندازه‌ای که تو ذخیره 4 ماه دوره ممنوعیت رو بتونه کفافه وجود نداره، ما این ذخیره تو بخش خصوصی نداریم، بر اندازه میزان مصرف وارد کشور شده. دو، برنج ایرانی به نظر میرسه که به قیمت رسیده، اجازه ندین بیشتر از این که تهدید میشه. و
موقع برنج ایرانی چند بود آقای کشاورز؟
موقع خدمت شما هستم که حدود ارلاش بود 32 تومن.
یعنی الان مثلا 32 تومن با توجه به افزایش قیمت ارز و تورم سالانه و اینا یه قیمت متعادلیه.
بله دیگه، چون نزدیک بود به برنجای ما، یعنی اختلاف معناداری هم نداشت که هم مصرف کننده میتونست خدمت شانس هم که یا برنج ایرانی بخره یا برنج خارجی، حالا رایقش ممکن بود تأثیر بذاره و یا حالا حتی توان اقتصادی اختلاف 3-4000 تومانی هم ممکن بود با هم به مشتری، ولی این اجازه رو میداد که خودش انتخاب کنه. ما گفتیم دیگه اجازه بدیم که این فاصله بیشتر از این معنادار نشه.
بله.
و تهدیدی نشه هم برای برنج خدمت ایرانی و هم برای سفره مردم. به حال استدلال دیگه‌ای هم داشتیم که حالا تو حوصله این برنامه شاید نگنجه. قبول کردن که دوره ممنوعیت رو حذف کنن ستاد تنظیم بازار کشور.
بله.
متأسفانه وزارت جهاد این رو تمکین نکرد و ادامه داد تا به دولت جدید رسید. دولت جدید هم متاسفانه آقای علیرغم این که جناب آقای سادتی نژاد ما مکاتبه کردیم با ایشون و گفتیم که شما این تصمیمی که داریم میگیری حواستون باشه، به حال همون استدلال رو آوردیم و ازش خواهش کردیم شما حداقل 4 ماه رو به 2 ماه کاهش بدین، یعنی از اول مهر ماه اجازه بدین واردات انجام بشه که این سود جلوی سود به قیمت برنج ایرانی گرفته بشه اولا، بعد مشاهده کاهش و کمبود برنج گرونی برنج خارجی هم تو بازار حذف بشه. به حال کاملا روشن این عرض بنده، ولی
نتیجه گرفتید آقای کشاورز؟ نتیجه گرفتید از این مکاتبه؟
متاسفانه ایشون نمیدونم، به حال دو تا تصمیم گرفتن، یکی این که گفتن الا بلا باید حتما دوره ممنوعیت ادامه پیدا بکنه که ما به نظرمون این تصمیم سیاسی بود در مقابل فشار نمایندگان مجلس. دو بعد تصمیم بعدشون هم بود که اومدن 100,000 تن از برنجای ذخیره احتیاطی رو بله. تو دوره ممنوعیت وارد بازار کردن.
خوب.
که اینم بهشون گفتیم آقا این بحرانزاست، علتش هم جان راست اینجوری بحرانزاست، 18,500 تومان دارن این برنج شکر بازرگانی دولتی رو دارن میدن تو بازار،
خود به خود میره بالا قیمت دوباره.
حالا اتفاقی که میفته اینه که این اختلاف 15,000 تومانی حداقل با برنج ایرانی داره و اختلاف 5,000-7,000 تومانی با برنجای ما که تو بازاره،
درسته.
هر دوتا رو به رکود میکشونه. یک بحث دوم اونا به آقای سادت نشاد این بود که ما تو بازاریم و میبینیم که اگر شایبه بحث بود روانیش رو دنبالش هستید، کشاورز و تولید کننده میدونه که این یه ماه این ظرف 3 هفته این 3,000 تن جذب بازار میشه و صبر میکنه تا دوره برنجش رو گرونتر بفروشه. ولی ما وقتی واردات رو انجام میدیم مستمر انجام میشه. از سه بهشون گفتیم که معمولا متاسفانه کالایی که به شکل دولتی عرضه میشه میره تو سیستم دلالی و واسطه‌گری به دست مردم نمیرسه، گرونتر میرسه. این تجربه چندین ساله ماست، ولی متاسفانه گوش نکردن که مجبور شدیم یه نامه رو به آقای رئیس جمهور و معاون اول محترم بنویسیم. امیدواریم که حداقل اونا مدیریت کنن که
انشالله.
این وضعیت بد بازار برنج هم ایرانی خارجی به یه جای خوبی ختم بشه
انشالله. این که میگید 100,000 تن منظور همون خریدایی که شرکت بازرگانی دولتی میخره دیگه، نه؟
بله متاسفانه
همون رو ریختن تو بازار،
ذخیره احتیاطی رو برمی‌دارن می‌ریزن تو بازار و بعد جایگزین دوباره این داره. یعنی اینجوری نیست که دوباره باید برن از خارج بخرن، دوباره باید ارز خارج بشه، یعنی همه اینا بعد گرون ممکنه بخرن بخاطر اینکه دارن با حجم سنگینی وارد بازار جهانی میشن و همه اینا تبعاتیه که متاسفانه دیده نشد و از بخش خصوصی هم کمک نگرفتن که مشاورهای تخصصی رو بهشون
بگن تا این گوساله گاف شود آقای کشاورز دل صاحبش آب شود. آقای کشاورز الان ما برنج رسوبی هم تو بازار داریم وارداتی؟
ببینید ما همین رو عرض کردیم با آقای صادقی نژاد، اگر ثواب تو اینه که شما برنج خارجی رو وارد بازار بکنید برای اینکه تنظیم کنید بازار برنج رو، خب ما که خودمون 70,000 تن الان توی دوره ممنوعیت بار اومده تو گمرک رسوب کرده، اجازه بدید ما اینا رو وارد بازار بکنیم و کمک بشه به تنظیم بازار. متاسفانه اون بخش هم مخالفت کردن، الان حدود 70,000 تن برنج توی بنادر کشور رسوب کرده، 200-300,000 تن هم تو بنادر کشورهای صادر کننده.
درست. خیلی ازتون ممنونم آقای کشاورز عزیز، براتون روزی موفقیت میکنم و ما دوست داریم من یه برنامه مفصل حتی تو این زمینه بذاریم، بلکه امدار قیمت برنج ایرانی کاهش پیدا بکنه و خب به تب برنج وارداتی و مردم بتونن از هر دو محصول استفاده کنن.
من آقای
کشاورز عزیز
مطلب از کنم که فهمیدی
براتون روزی موفقیت
میکنم. من سریع میگم اگر واقعا به ما اجازه میدادن که این واردات انجام بشه ما حدود 7-8 تا 10,000 تومان حداقل تو شروع قضیه برنج ایرانی قیمتش کاهش پیدا کنه.
خیلی متشکرم آقای کشاورز، براتون روزی موفقیت
میگم. خواهش میکنم، خیلی لطف کردید.
ممنون، خداحافظ. خداحافظ.
میگم
امیر حسین یه اصطلاحی هست میگن چه جنگیه بین برنج و شالیزار و
برنج
من بودم برنج. و برنج بود و
برنج خارجی
شالیزار بود و
برنج خارجی هم بود. آی راستخ
جان،
اولا که میپرسن برنج کدوم برنج، بعد یه چند ثانیه صبر میکنم یا من بودم برنج ایرانی بود،
خب
برنج خارجی هم بود.
یادیه تیکه هایی میدونی آدم ها میگوسه
دیگه یه چیز داره پخش میشه
فرصای قدیم موسیقی که پخش شدن میرسه تو یاد چی میندازه؟
منو یاد ممنوع شدن میندازه.
خب آقای دکتر صدقایی به ما میپیوندند برای اینکه بخش آموزش خانواده‌ام رو به اتفاق باشون گپی بزنیم و هر صبح از ایشون چیزی بیاموزیم در حوزه مهارت‌های زندگی و موضوع زندگی مشترک.
صبح و گفتگو آرزو میکند که خانه تان امن شد.
مامان بابا خیلی خوبم ساید ای خدا وقتی میسند میسند باور کن به خاک آقا بنده کفش یادم ره بنده کفش زیر پا نمونه.
خانه امن
آقای دکتر صدقایی سلام عرض می‌کنم خدمت جنابعالی.
سلام صبح شما بخیر.
ارادتمند.
هفته خوبی رو براتون آرزو می‌کنم.
متشکرم آقای دکتر صدقایی. انرژی که در صدای شما هست به ما انرژی میده و امیدوارم که در کنار انرژی که در صدای شما هست اون چیزی که می‌آموزید اول به بنده و بعد انشالله به مردم کمک کنه به این که زندگیشون امن‌تر، روان‌تر، سهل‌تر و گرم‌تر و صمیمی‌تر بشه.
بفرمایید. درود به شما. متشکرم. شما خوبید انشالله که من عرض سلام و ادب دارم خدمت شما همکارانتون و همه شنوندگان عزیز برنامه صبح و گفتگو در خدمتون هستم.
زنده باشید. بفرمایید خواهش میکنم.
من فکر میکنم با توجه به شروع فصل مدارس،
بله،
فصل زیبای پاییز و بازگشایی مدارس، من یکی دو تا نکته در مورد مدرسه فرزندان به خانواده های اشاراتی بکنم.
محبت بفهمید.
خواهش میکنم. من اول دعا میکنم که هرچه زودتر این بیماری کرونا رخت ببنده و بچه ها تو مدرسه برن اون شور و شعف خودشون رو دوباره عرض کنم تو مدرسه ها نشون بدن، چون واقعا این بچه ها نیاز دارن که انرژیشون در طول روز تخلیه بشه و هرچند در خونه هم امکان داره بعضی از خانواده ها مسائلی رو براشون وسایل رو تهیه بکنن، اما مدرسه یه چیز دیگه است. حضور بچه در مدرسه یعنی حضور در جامعه و فرزندان ما برای تربیت نیاز دارن که حتما در اولین جامعه ای که به طور رسمی درش حضور پیدا میکنن مدرسه حاضر بشن و یاد بگیرن در رقابت تنگاتنگ و در اصل رفاقت تنگاتنگی که با دوستان همشاگردی های خودشون دارن و در کنار انسان های مقدسی که شغل مقدسی دارن. من همیشه روی این مسئله تاکید دارم و بعضی از دوستان خورده میگیرن بر من که معلم هم یک انسانی هست مثل بقیه انسان ها. من جناب آقای راسخ شغل معلمی رو واقعا مقدس میدونم و مهمترین چیزش حضور همین بچه هاست، بچه های پاکی که نمیدونن رشوه چیه، نمیدونن اختلاس چیه، نمیدونن کلاهبرداری چیه. کسی که با اینها کار میکنه ذات خودش هم کاملا پاک میشه و اون اصالت معلمی نشون میده که به هر حال کنار این بچه ها کار کردن نتیجه بسیار مثبت ثمری داره. من خواهش من این هست از اول سال بیاین به جای اینکه دنبال موفقیت بچه ها باشین پدر عزیز،